أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائه أجمعين. بس در أدلة إثبات وجود ذهني است که مرحوم آخوند در دلیل دوم روی تصدیقاتی تکیه کردند که موضوع اون تصدیق ها واقعیت عینی نداره، اما در این حال احکام آن ثبوتی است و صادقه و به گونه است که یا اساساً وجود واقعی نداره، یا اگر هم داره به اون نحوه که ما حکم میکنیم همه افرادش وجود خارجی ندارند. اما قضیه صادقه است. پس در خارج که نیست، باید در ذهن وجود داشته باشه. بر این دلیل دو سه تا اشکال شده که ابهاماتی در بین هست. با این اشکال ها و جواب ها این ابهامات برطرف میشه. اشکال اول رو گفتیم و این بود که قطعا این قضایای خارجی نیستند، چون به هر حال اون کسی هم که وجود ذهنی رو منکره صدق این قضایا را قبول نداره، بلکه این قضایا قضایای حقیقیه هستن که موضوعش مقدرت الوجوده و معناش اینه اگر قضایا حقیقیه برگشت به قضیه شرطیه میکنه، اگر چیزی موجود شد و متصف شد به اینکه انقاص، او حتما طائر خواهد، پرنده خواهد. خب چیزی که وجود تقدیری دارد این یعنی خارجی است دیگه. پس شما به لحاظ خارج حکم کردید، نه به لحاظ وجود ذهنی آن. اشکال دوم که مرحوم آخوند این رو جواب ندادند، حالا با بیان اشکال دوم و به نوعی جواب و اشکال سوم، جواب از این اشکال اول هم در ذهن داده میشه. اشکال دوم این است که اگر این قضیه درست باشد، لازمش این است که همه افراد مقدره‌ای که برای این موضوع تصور می شود در ذهن ما موجود باشد. وقتی میگیم کل مثلث مثلا کذا، معنیش این است که ما همه مثلث های عالم رو بتوانیم تصویر بکنیم. چرا؟ چون گفتن قضایای محصوره اینها اگرچه روی عنوان و طبیعت حکم می شود، لکن این عنوان مرآت برای خارجه و برای معنونه. بنابراین باید همه این افراد در ذهن باشند، با اینکه ما نمیتوانیم بی‌نهایت رو در ذهنمون بیاوریم. اگرم کسی در قضایای محصور همون روش محققان را برود که حکم روی عنوانه، لکن به هر حال باید فرقی بکنه این قضایا با قضایای طبیعیه، که در قضایای طبیعیه حکم روی خود طبیعت است، اما قضایای محصوره طبیعت هست اما به لحاظ افراد، چون این کل و یا بعض، و این کل و بعض که محصور میکنه موضوع رو، این نشان دهنده افراد. پس اینجا باید شما این موضوع رو با این صورت در ذهن بیارید. فوقش اگر بخواید از این اشکال شما خارج بشید، باید بگید ما این حکم رو بر قضایایی میاریم که موضوعش وجود عینی نداره. ولی اگر شما در این قضایا قضیه محصوره رو بیاری، ما به هر حال میگیم که این حکم به لحاظ افراد خارجیه، این هم مستلزم این نیست که در ذهن موجود بشه. بنابراین این اشکال رو بر طریق دوم داره. شخصی میاد دفاع از این دلیل میکنه و میخواد رد بکنه این اشکال رو. این دفاع و اشکال بر اشکال رو هم نمیپذیرن، و اون نیست که ما در قضایای محصوره اینطور نیست که حکم رو بر جزئی بکنیم، بلکه حکم رو بر یک عنوانی میکنیم که قابلیت انطباق بر کثیرین داره. با این عنوان در خارج وجود نداره، پس در ذهن موجوده. بله، منطبق بر افراد خارج می شود، اما حکم روی چیه؟ حکم روی طبیعتی است که محصور است و دارای افراد بی‌نهایت می تواند باشه. بنابراین چنین محکومی، محکوم علیهی در خارج وجود نداره، پس در ذهن هست. در جواب این اشکال اینطور جواب داده شده، همونطور که موجود خارجی یک موجود متشخصی است قابل اشتراک نیست، موجود ذهنی هم میتونه باشه. شما چطور میگید موجود ذهنی یک امری است قابل اشتراک؟ نه، ما اون شیئی که در ذهن دارد، موجود دارد رو بهش توجه میکنیم. شیئی که در ذهن وجود دارد قابل اشتراک بر کثیری نیست، این فقط در ذهن من موجوده. پس چطور شما میگید آنچه که در ذهن موجوده قابل اشتراکه، اونی که در خارج هست قابل اشتراک نیست؟ پس ما موجود در ذهن داریم، یعنی این جواب نقضی میشه. بعد مرحوم آخون آخر این اشکال با بیان این دفاع و جواب از این دفاع، اون مطلب حق رو بیان میکنن، و اون که کز کردیم این جواب از اشکال اول هم میتونه باشه، و اون این که اونی که در ذهن هست دو چهره داره، هر دوش هم واقعیت داره، منتها با دو لحاظ. از این نظر که این صورت در ذهن موجوده، ذهن شخصی تشخص داره، از جهت تشخصش بله موجود شخصی است، اما از جهت اینکه حاکی است از افراد، این قابلیت انطباق بر کسی نداره و از این نظر کلی است و افراد بی‌نهایت رو نشون میده. یقبل الانطباق علی افراد کثیرین. این خصوصیت دیگه در موجود خارجی نیست. موجود خارجی فقط خودش خودش قابلیت به حمله بر کسی نداره. موجود فی الذهن دو گونه است، یکی از این نظر که به ذهن متشخص خارجی تکیه کرده که ذهن هم یک وجود خارجی است، انجد متشخصه، هیچ چیزی بدون تشخص وجود نمیشه. اما از نظر که این حاکی برای کثیرینه، از این نظر قابل انطباق به کثیرینه و در ذهن چنین چیزی موجوده، در خارج چنین چیزی نیست. در خارج ما انطباق به کثیرین نداریم و این حکم به گونه ایست که انطباق به کثیرینه. نه دیگه، وجود ذهنی و اینها قبول نمی کنن.
همین میخوام بگم که این صحبت مرحوم آخون،
نه این کلام مرحوم آخون اثبات میکنه با اینکه این قضیه صادقه است، این موضوع فقط در ذهنه، این موضوع به لحاظ موضوع فی الخارج نیست، به لحاظ موضوع فی الذهنه. یعنی صحت این قضیه که قبول داره. خب این قضیه محصوره است، اگرچه روی عنوان طبیعت هم آمده، اما به گونه ایست که بر افراد کسی این قابل انطباقه. وجود خارجی یک حکمی بلازه او میکنیم، او متشخصه اما قابلیت انطباق کسی این نداره. پس بنابراین در ذهن چیزی موجود است که دایه چنین حکمی است. اصانی لو تم هذا الكلام لازم منه وجود و جمیع الافراد المقدره غیر المتناهیه. اگر این کلام، این برهان درست باشه که شما بر اموری حکم میکنید که افراد مقدره و محققه رو شامل میشه، لازم شده که همه افراد مقدره ای که غیر متناهی است برای امثال این عنوانات به تفصیل در ذهن ما وقتی که این حکم میکنیم موجود باشه. فنا اذا قلنا کل مثلث کذا یوجد فی ذهننا جمیع المثلثات المقدره علی التفصیل. همه مثلثاتی که عنوان مثلث بودن رو دارن به تفصیل باید موجود باشن تا بگیم این قضیه صادقه است. لنهم مما تقرر علی مدارک المتأخرین، چون ثابت شده بنابر سخن متأخرین ان الحکم فی المحصوره علی ذوات الافراد، حکم در قضیه محصوره بر ذات افراد است. پس افراد باید موجود باشن. چطور شما افراد بی نهایت رو میتونید در ذهن بیارید؟ این محاله. پس به این صورت قضیه باطله. پس بر افراد خارجی شما دارید حمل میکنید، چیزی تو ذهن نیست. فوجب لصدقها وجود الافراد لا وجود العنوان. و ان سلکنا مسلک تحقیق، اگر ما مسلک تحقیق رو بگیریم و قلنا ان المحکوم علیه فی المحصول هو العنوان، بگیم محکومون های در محصول هم همون عنوانه، اما باز در این حال افراد رو باید در نظر بگیریم، با قضیه طبیعیه فرق میکنه. میگیم الانسانو کذا تا کلو مثلثه، یعنی المثلث کذا قضیه طبیعیه میشه که بر فرد واحد هم این قضیه صادق میشه، چون طبیعت به وجود یک فرد موجود میشه، با انتفاع همه افراد منتفی میشه، اون قضیه محصوله ندیه، بر عنوانی است که افراد داره. لكن الفرق بينها وبين طبيعته طبيعيته ان الحكم فيها على وجه يسير للافراد بخلاف طبيعه فينحل الاشكال. پس این اشکال منحل میشه، یعنی با این حرف شما خواهی اشکال منحل بکنی اما باز گریبانگیرتون میشه. لكن نهو على هذا، اگر شما این اشکال رو به ما میکنید که ما داریم اشکال بر این برهان میکنیم، ما اینطور میگیم این حرف شما علا هذا یجب الاقتصار علا عقود لیس لموضوعات ها وجود عینیان، اصلا شما باید بر موضوعاتی بر قضایایی بسنده بکنی که موضوعش وجود عینی نداره، مثل همین عنقا و اینا. و الا اگر قضایایی که وجود عینی داره موضوعش، فلا احد یقول ان التبایعه موجودتون به وجود الافراد، تبایع به وجود افراد موجودن، فاذا کان للموضوع و فرد عینیون، اگر موضوع فرد عینی داشته باشد، یوجد العنوان به وجود، عنوان به وجود اون موجوده. شما حکم لحاظ خارج کردی، پس تو ذهن لازم نیست موجود باشه، اثبات نمی کنید چیزی در ذهن موجوده، فالحکم علیه بذاله کرده اعتبار. فنقیل که داره بر مستشکل اشکال میکنه، انا لا نأخذ الموضوع فی المحصورة على وجه مشخص جزئی، ما در قضیه محصوره موضوع رو به صورت مشخص جزئی اعتبار نمی کنیم. حتی یکون الحکم فی قولنا کل انسان کذا علا انسان موجود به وجود جزئی مشخص، که بین کل انسان این بر تک تک انسان‌های موجود جزئی این حکم بار بکنیم، بلکه بر چی میکنیم؟ این حکم رو بر کلی که قابل انطباق بر کثیرینه، اینم در خارج نیست، بل نأخذه بحیث یقبل الاشتراک بین کثیرین و ما به هذا الاعتبار لیس موجودا فی الخارج ضرورتا، با اینکه حکم صادقه شما نمیتونید منکرش بشید، پس در خارج که موجود نیست پس در ذهن موجوده. قیل این دفاع یه نقضی داره، اون نقض اینه کما ان الموجود الخارجی مشخصون لا یقبل الاشتراک، اما که موجود خارجی قابل اشتراک نیست، تشخص داره، همین تشخص برای وجود ذهنی هم هست، کذالک الموجود الذهنی لهو تعین یمتن و فرض و صدقه فرض و اشتراکه ایم از ذالک تعین، با این تعین دیگه نمیتوانیم فرض اشتراکش بکنیم، یعنی اون چیزی که در ذهن شماست از این نظر که شما یک وجود مشخص هستی اونم مخصوص خود شما، اونی که تو ذهن شماست مخصوص همینطور تک تک افراد، پس این قابل اشتراک نیست. ضرورت ان الوجود لا یعرض مبهم من حیث هو مبهم، چون وجود بر شیء مبهم عارض نمیشه، میگی موجوده، خودتون میگید وجود مساوی با تشخصه، از تشخص قبول انتباق کثیرین رو نمیپذیره. غایت الامر اینه در نهایت اینطور بگی ان للعقل ان یلاحظ الوجود از ذهنی من حیث هو ما قطع نظر ان تعینه، بله انسان میتونه یه چنین قدرتی داره وجود ذهنی ملاحظه بکنه با قطع نظر از تعینش، یعنی به این صورت ذهنی یه توجه بکنیم بدون اینکه بگیم قیام به من داره، به من متشخص داره، همین خب همین رو میتونیم در خارج هم بگیم، به شی خارجی توجه بکنیم بدون توجه تقیدش به خارج، همین خود شی به خود شی نگاه بکنیم. پس این وجود در ذهن رو لزومی نداره که بگیم که هست. فکما جازه ان یلاحظ الموجود از ذهنی متعین بعض بالوجود ذهنی من هز و پس همانطور که می تواند ملاحظه بکنه موجود ذهنی متعین را به حسب وجود ذهنی از اون نظر که وجود ذهنیه فلیجوز ذالک فی الوجود العینی در وجود عینی هم میتونه همون رو توجه بهش بکنه. پس شما باید دلیل بیاری که در ذهن چیزی موجوده. این لحاظه ها نشون نمیده که چیزی موجوده. مرحوم آخوند همین رو اشکال میکنه، این لحاظه نیست، توجه ذهن دیگه. لحاظ که خارج که نیستش که، لحاظ مال منه. پس در نفس باید چیزی موجود بشه دیگه. همین جواب اشکال اول هم داده میشه که شما بحث لحاظ رو میگیری میگی لحاظ نیست، مثل که الان میگی الان با طلوع خورشید روز نیست. نه اصلا خود لحاظ موضوعه، موضوع ذهنیه. ولقد المأخوذ علی وجه الاشتراک، شما به صورت اشتراک این رو قبول داری این قضیه رو یا نه؟ اینی که اعتبار میکنی این تحققش رو در عقل نیست، لکن مع عدم اعتبار تحققی شما این جنبه اشتراک را به لحاظ حکایتش از خارج ملاحظه میکنی، نه به لحاظ اینکه قیام به ذهن داره. اگر به لحاظ قیامش در ذهن بگیری میشود امر جزئی. و سیجی و تحقیق و ذالکه ان قریبن انشاءالله که وجود ذهنی دارای سه بعده. الله اینجا گفته میشه فعلا دو بعد، یکی اون جنبه حکایتش از خارج که وجود ذهنی، از این جد وجود ذهنی. دوم قیامش به نفس که وجود متشخص داره. سومم این که حالتی برای نفس میشه که صورت علمیه میشه، که علم و وجود ذهنی از این جهت یه تغایری دارن. حقیقتش یکیه ها، اما از این جهت میشه متغایر. اشکال سومی که به این دلیل دوم شده است اینه که گاهی ما یک شخصی رو تصور میکنیم که این موجوده و حکمی بر آن میکنیم به لحاظ وجود خارجیش. خب اگر شما قائلید به این که در ذهن هم وجود داره، باید بگید که این دوتا یکیه دیگه، با اینکه محال لازم میاد. شما میگید این جسم ثقیله، این ثقالت به لحاظ خارجه، اون جسمی که در خارج از ذهن موجود است. خب این به لحاظ خارج، اگر شما بگید همین جسم در ذهن هم موجوده و همون باید باشه دیگه، همون باشه این باید اون ثقالت هم داشته باشه. اون اشکالاتی که بعدها میکنن که همون احکام خارج هم باید برای این بار بشه، چون از نظر ماهیت یکی دیگه، با اینکه این دوتا دوتاست، یکی واحد بالعدد نیست. بعضی گفتن نه آقا واحد بالعدده، در جواب گفتن ما این دوتا یکی میگیریم. مرحوم آقا میگفت این چقدر حرف باطلیه، اونی که در ذهنه عین همون باشد از نظر وجودی، این نقض مهم رو چجوری جواب میدید؟ اون شیء خارجی این آثار رو داره، این جسم اگر از جهت وجودی هم همون باشه و همون آثار داشته باشه. از ثالث انا قد نتصور شخصا کان موجودن، ما شخصی که موجود است تصور میکنیم و نحکم علیه به حکم خارجی، یه حکم خارجی بر آن بار میکنیم. کما انا نحکم علی جسم قد فنا انه کان سلبا ثقیلا متحرکا، یه جسمی که از بین رفته اینو میگیم این سنگینه، سنگین بود. خب درسته، فیلزم ان یک، خب حالا شی در خارج که نیست، پس باید این صورت شخصی آن، صورت ذهنی آن با شخص خارجی یکی باشه. اگر بگید در ذهن موجوده، فیلزم ان تکون صورته الذهنیه و شخص خارجی واحدا بالعدد. چرا؟ لان هذه الاحکام انما کانت لشخص خارجی، چون این احکام برای شخص خارجی بود، اون شخص خارجی هم که نیست، معدوم شده موضوع، معدومه این حکم درسته. پس اگر چیزی در ذهن باشه باید بگید که این با اون شیء خارجی کیه، لکن نه محال بالبدیه، لکن اینی که تو ذهن باشد با اونی که در خارج یکی بودنش این محاله. ولتزم بعض اون فی الجواد اتحاده هما بالعدد، بعض رو گفتن ما میپذیریم، این اشکال رو پذیرفتن، اونی که تو ذهنه و اونی که در خارج یکی. قال ان شخص الخارجی مع تشخص الخارجی و تعینه العینی یوجد فی الخیالات، بله ما با همون شخص خارجیش تو ذهن میاریم. برد آزا فازتون جدن چجوری میشه اون خارجه این تو ذهنه؟ بعضی از اون طرف افتادن. فن ذات الواحده لا یکون لها الا وجود واحد، یک ذات یک وجود بیشتر نداره. اگر وجود دیگری داشته باشد باید یه احکام دیگری بار بشه. کیفه و الوجود اما مسابقه لتشخص و متحد، ما چگونه دوتا باشد با اینکه وجود یا مسابقه با تشخصه یا متحد با تشخصه؟ جواب چیه؟ بل الجواب ان یقال ان المحمول الخارجی ایزن کل موضوع له صورت ذهنیت مطابقت للامر العینی. شما میگی که موضوع فقط تو ذهن باشد، ما میگیم محمولم تو ذهنه در این گونه قضایا، منتها به لحاظ خارجه، نه مقید به وجودش در ذهن. در وجود ذهنی امور در ذهن هستند، نه احکام را به لحاظ وجودش در ذهن ما بار بکنه. این میشه قضایای ذهنیه. در قضایای خارجیه یا قضایای حقیقیه ما در ذهن اموری داریم که احکام رو به لحاظ یا خارج موجود یا ام از خارج موجود و مقدر حمل میکنیم. بله الجواب ان یقال ان المحمول الخارجی ایزن کل موضوع لهو صورتون ذهنیتون مطابقتون للامر العینی، اینم با امر عینی مطابقه، متحدون مال موضوع ذهنی با موضوع ذهنی متحدن، یعنی این موضوع محمول رو ما متحد میکنیم، مرآت اون واقعیت عینی قرار میدیم که داره حالتیست، محمول حالتشه، موضوع خودشه ای است. لکن المنظور الی فی القضیه الخارجیه، لکن در قضیه خارجیه منظور الی لیس حال الموضوع و المحمول به حسب وجود هما ذهنی، در قضایای خارجیه حال موضوع و محمول به حسب وجود ذهنیش نمیگیم، بلکه به لحاظ خارج میگیم. بل حکایت و حال هما به حسب خارج، الا هجرا من ایم نیست فی کون الشیء الموجود فی الذهن حکایتون حکایتن ان الامر الخارجی المحکیه ان، ما اینو قائلیم در ذهن هست، احکام در ذهن وار میشه اما نه به لحاظ وجود موضوع در ذهن. خب دوتاست نکنید، موضوع در ذهن میاریم، حکمم بر موضوع فذهن بار بکنیم، اما نه به عنوان اینکه این موضوع در ذهن موجوده، به لحاظ اینکه این موضوع آینه برای خارجه. پس وجود ذهنی وجود حکاییه که احکامی که ما بر موجود ذهنی بار میکنیم به لحاظ واقعیت عینیه، که قضای خارجی و قضای حقیقی به این لحاظه. لأن المنظور الی فلکایت لیس حال الحکایت نفسها، چون منظور الی در حکایت حال خود حکایت نیست بلکه اون معناست. اما اصلا از خود حکایت مفهوم حکایت، از مفهوم حکایت هم غافلی. به این معنا توجه میکنیم زیدون قائمون، به مفهوم زیدون قائمون که در خارجه. بعدا میگیم خب این زیدون قائمون خصوصیتش نیست که حکایت میکنه، به واقع حکایت توجه داریم نه به مفهوم حکایت. این لیس حالت چیز به این معناست، بل حال و شیء المحکیان علی وجه یطابق حال حکایت، بلکه حال شیء محکیان آنها ما ملاحظه میکنیم به گونه ای که حکایت با آن تطبیق پیدا بکنه. حالا ادله دیگری رو هم مرحوم آخوند به صورت مستقیم و گاهی به صورت تأیید اینجا رو طریقه ثالثه فرمودن، مدعا در ضمن بعضیشون هم هی اضافه میکنن که اینا میشود ادله دیگری حساب کرد، که منتها در ضمن این دلیل سوم ایشون اینها رو میگن. و صلی الله علی محمد. Yeah, I see.